بسم الله الرحمن الرحیم. خب عرض شود که گفته شد که بنابر امتناع و تقدیم جانب نهی در امتناع و تقدیم جانب نهی اگر آگاه به این است که الان نهی وجود داره یا اگرم ناآگاهه تقصیرا ناآگاهه، اینجا گفتیم عبادت باطله و از شبات که این نهی تنجس پیدا کرده و مانع از وجود امر میشه. اما در صورتی که جهل قصوری باشه، در اون قصه قرار گرفت که مرحوم آخوند به دوست وجه بفرمودن درسته و مرحوم آقای خویی و نائینی و دیگران هم میگن نه این اینطور نیست. خب دو وجه رو دیروز نقد کردیم، البته من حالا اینو بعد عرض میکنم. دو وجه رو دیروز نقد کردیم که بررسی شد. اون وجه سومی که دیگه از آقای خویی نیست، در کلمات مرحوم نائینی نیست، در جواب آخوند. آخوند به سه وجه فرمودن، دو یا سه وجه فرمودن در جهل قصوری مطابق مشهور عبادت درسته. اگه نمیدونه که اینجا غصبه، این عبادت درسته. و مرحوم آقای خویی دو اشکال کردن که بررسی شد. اشکال سوم اونیست که مرحوم آقای نائینی دارن. مرحوم نائینی میفرماد که عرض شود که این نماز در عرض غصبیه بنابر امتناع و تقدیم جانب نهی، ملاک نماز مغلوب ملاک عرض شود که غصب شده، چون دارید شما امتناعی هستید بعدا میگید نهی مقدمه. این معناش اینه که در مرتبه ملاک نهی اومده اون را کشتی گرفته و اون را زده زمین، بنابراین دیگه مغلوب شده ملاک امر. و وقتی که در متن واقع، چون این کشتی بین ملاکات هم امر واقعی است دیگه، کار به علم و جهل من نداره، در متن واقع ملاک غصبیت اینجاست، ملاک صلاتیت اینجاست و ملاک غصب جمع هم نشاید و ملاک غصبیت اون رو به زمین زده، اون رو به زمین زده. وقتی که اون رو به زمین زده دیگه جا برای اینکه علم و جهل من روی اثر نداره، این ملاک مغلوب شده. اینم مطلبی است که اینجا وجود داره. ببینید حالا نکته اساسی که میخواییم بگیم اینجا اینه. من دیروز در نسبت تزاحم و تعارض با آخوند جا به جا گفتم که اینا امروز اصلاحش میکنم. اونی که دیروز نسبت دادم جا به جا شده بود که اصلاح میکنم. ببینید این دو سه تا نقطه نظری که اینجا گفته شده، ما عرضمون در اینجا اینه که این بحث، یعنی این بحث عرض شود که بنابر امتناع و جهل شخص آیا می شود عبادت را تصحیح کرد یا نه، این متوقف اینه، بر این است که ما اگر امتناعی شدیم، اگر امتناعی شدیم این بحث اجتماع امر و نهی را از باب تزاحم می دونیم یا از باب تعارض، از باب تزاحم میدونیم یا از باب تعارض، که انشالله رو در مقدمه دوم بحثای بعدی که میرسیم میگیم تعارض و تزاحم از نگاه ما چه فرقی داره، چون خیلی بحث شده. باب تزاحم با باب تعارض تفاوت اساسی داره. در باب تعارض عرض شود که امکان جعل حکم نیست و لذا ملاک هم نداره و نمیدونیم ملاک داره یا نداره و امکان جعل دوتا ملاک نیست. در تزاحم اون ملاک پایه وجود داره، در عمل ما گیر داریم. این تفاوتیه که بین تعارض و تزاحم، دقیقشو بعد میگیم. حالا مرحوم آخوند یه جوری گفته، نائینی یه جوری گفته، ما یه جوری عرض خواهیم کرد، ولی اجمالش و به ایجازش همینیست که الان عرض میکنم. اون وقت در فرض این که ما قائل به امتناع شدیم، باید ببینیم که امر و نهی اینجا تزاحم دارن یا تعارض دارن. اگر باب تعارض باشه، امر نهی بابش باب بنابر امتناع باب تعارض باشه که حقم اینه، اگه تعارض باشه اینجا نمیشه عبادت رو درست کرد. برای اینکه تعارض که میگیم یعنی در مقام جعل، اصلا جعل حکم دوتا حکم اینجا نمیشه و فرض اینه که حالت تعارض اینجا وجود داره و جعل حکم هم همون جعل نهی اینجا فقط، اصلا امری جعل نشده چون بر اساس تعارض داره ارزیابی میکنه اجتماع امر و نهی را. اگر این بگیم اشکالاتی که به آخوند گفته شده وارده، جعل تعارض، جعل عرض شود که در مورد تعارض معلومه نمیشود دوتا جعل باشه، ملاکی هم نمیتونه، اصلا ملاکش آدم نمیتونه احراز بکنه. ولذا اگر ما در مورد اجتماع امر و نهی وقتی که امتناعی شدیم گفتیم اینجا تعارض این دوتا امر و نهیه، برای اینکه دقیقا یک معنون واحد میخواد دوتا حکم روش سوار بشه، این تعارضه. مثل که بگه اکرم العالم لا تکرم العالم، این تعارضه دیگه، اکرم العالم و لا تکرم العالم تعارضه، اکرم العالم و لا تکرم الفاسق هم تعارضه، یعنی روی یه چیز واحد بخواد امر و نهی بیاره، این میشه تعارض. و شما اینجا جانب نهی را به هر دلیلی مقدم داشتید، معناش اینه که این جعله، اون جعل اصلا نیست، از ریشه اصلا اون جعلی نیست اینجا، ولذا اینجا باید بگیم که راهی برای تصحیح عبادت نیست، چه علم داشته باشه چه جهل داشته باشه. توجه کردید؟ اما اگر گفتیم که چی؟ گفتیم که نه، باب تزاحمه، باب تزاحمه و جانب نهیم را مقدم داشتیم از باب تزاحمه، اون وقت قضیه فرق میکنه. و حالا برخلاف اون نسبتی که اشتباه دیروز دادیم به مرحوم آخوند، مرحوم آخوند هم تزاحمیه، از اول تو مقدمات فرموده بود که ما باب اجتماع امر و نهی باب تزاحمه، باب تعارض نیست. اگر تزاحمی شدیم اون وقت با دستگاه تزاحم را در اینجا اجرا بکنیم و راه برای اینکه عرض شود که بگیم که حالا که نمیدونه اون اثر میکنه، نماز سله اینجا وجود داره، چون تزاحم در مقام تنجزه، خب حالا وقتی اون نیومد این اثر خودشو میکنه، این راه برای این باز میشه. ولی زو ممکنه اون وقت این سه تا اشکالی که گفته شد جوابه. مشهور را حالا نمیدونم، مشهور هم مثلا باید بگیم اونا هم قائل به تزاحم بودن مثلا، چون فتوای مشهور اینه. این یک نکته اساسی. حالا اقتضای تزاحم خیلی با اقتضای تعارض فرق داره. تعارضی اگر شما شدید از ریشه یکی جعل دارد و ملاک و مفسده را بیان میکنه که نهی، دیگری هم ریشه ای نداره اصلا، به علم و جعل ما و شما فرق نمیکنه. اما اگر باب شد باب تزاحم، اینجا ممکنه علم و جعل ما روی اثر بگذاره، برای اینکه در تزاحم هر دو اینا هستن، در مقام جعل و ملاک و اینها. منتها وقتی میخواد بیاد گریبان منو بگیره، میگیم دو تا قابل جمع نیست، میگیم خب اینو مقدم بدار به خاطر یک نکته ای. حرفای آخوند تا حدی اون وقت قابل قبول میشه. این عرض ما در اینجاست. حالا اینکه اقتضای این تزاحم در اینجا چی میشه، در یک فصل، یعنی در یک جمع‌بندی نهایی یک نکات تکمیلی هم براش خواهیم گفت، ولی تا اینجا این تفاوت دو مبنا رو خواستیم عرض بکنیم. این در خصوص امتناعه. یک مطلب دیگه هم عرض میکنیم، ما از میان 5-6 مطلبی که اینجا هست یکی یا دو تا دیگه رو عرض میکنیم و بعد اون وقت جمع‌بندی قاعده جمع‌بندی کلی رو در باب ثمره داریم که تفصیلات بیشتری خواهیم گفت. این بحثی که از آخوند و آی خویی و نائینی و این عرض اخیر ما گفتیم، اینا همه مربوط چی بود؟ این بود که امتناعی بشیم و بیایم جانب نهی رو مقدم بداریم. حالا برگردیم رو اون دو سه قول قبلی، هم یکی دوتا ملاحظه هست اونام رو عرض بکنیم. یک قولم این بود که قائل به جواز، یک قولم این بود که قائل به جواز امتناع بشیم و جانب امر رو مقدم بداریم. اونجا هیچ ملاحظه چیزی نیست، اون هیچ. اما قول دیگری که اولین قول بود اینه که قائل به جواز بشیم، که خود ما هم قائل به جوازیم. اگر قائل به جواز شدیم، آخوند گفت چی؟ اتیان مجمع گفت چیه؟ صحیحه. دیگه خیلی هم ایشون اینا تلقیه به قبول روشنی کرد که اتیان مجمع درسته، برای اینکه فرض اینه که میگید که جایز اجتماع برضا، ولی اون که در عرض غصبیه از حیث نماز اطاعت نماز کرده، از حیث غصبی هم استیان کرده و اتیان مجمع هم درسته. توسلی باشه که خیلی روشنه، حتی تعبدی هم باشه درسته. این خیلی مفروض گرفته شد در کلام آخوند. نسبت به این نظریه و این بخش از کلام مرحوم آخوند هم یک تعلیقه مرحوم سید یزدی داره در رساله اجتماع امر و نهی، که این را حضرت استاد آقای وحید این را نقل کردن، و اون تعلیقه بر اینه که نه، اینجا به این وضوح نیست، به این وضوح نیست که اگر شما قائل به جواز شدید، عبادت در عرض غصبیه، یعنی اون عبادتی که مجمع و محل اجتماع با اون نهی است، صحیح باشد مطلقا، نه اینجور نیست. بنابراین علی رغم این که شما قائل به جواز شدید، باز ممکنه بگیم که عبادت اینجا درست نیست، عبادت درست نیست. و حتی حالا استدلالی که ایشون میکنه، بخشی از اون حتی شامل توسلیات هم ممکنه بشه. خب چی میگه مرحوم سید؟ با اینکه خیلی اون قول به جواز روشن میپنداشتیم که مستلزم جواز صحت مجمع هست و عبادتی است که مجمع هست، ایشون میفرماد که راز این قصه اینه که از نظر عقلی شما آمدید درست کردید اجتماع امر و نهی را. خب عقلا میگید که اجتماع امر و نهی، یا میگه که یک از این چند مبنا داره، یا میگه که تضادی بین احکام نیست، یا عرض شود که میگه که تعدد عنوان مستلزم تعدد معنونه، یا میگه ام تعلق به اون عنوان میگیره نه معنون. یکی از این دو سه تا بود دیگه، آدمای اجتماعی، یا میگه احکام تضاد نداره، یا میگه خطابات تعلق به عناوین میگیره، کار به معنون نداره. دو سوم هم اینه که میگه که خطابات تعلق معنون میگیره، ولی تعدد عنوان موجب تعدد معنونه. اجتماعی یکی از این سه تا حرف رو میزد، حالا یکی دو تا دیگه هم داره، عمدش یکی از این سه حرفه که ما همون سومی رو میگفتیم با اون تقریری که قبلا عرض کردیم. خب اینا همه بحثای عقلی است، اما وقتی بیاد تو فضای عرفی، نه، عرض شود که اینجا ما باید قائل به این بشیم که ولو که عقلا جایز و اجتماعی امر و نهی، ولی این مجمعی که درش امر و نهیه، این امر رو اطاعت نمیتونه بکنه، علی رغم اینکه عقلا اجتماع جایزه، ولی این عرفاً اینطور نیست. چرا؟ برای اینکه دو تا بیان داره ایشون، دو استدلال داره بر فرمایش ایشون، و عرض شود که یا حالا بهتر بگیم سه استدلال داره، اینا رو اینجوریش بکنیم راحت تره دیگه. یک استدلال ایشون این است که امر بدلی است، اطلاق امر بدلیه، اطلاق نهی شمولیه، استغراقیه. صله یعنی نماز بخون، یعنی یه نماز زور و عصر باید بخونی در این فاصله، این باشه اون باشه اون باشه فرق نمیکنه. مثل عتق رقبه است که میگه یه رقبه رو باید عتق بکنی، حالا این یا اون یا اون فرق نمی، این میشه اطلاق بدلی. اما نهی که میگه لا تغصب، اون اطلاقش و نه اطلاقش اطلاق استغراقی و شمولیه. لا تغصب یعنی هیچ فرد غصب رو نباید انجام بدی، نه اینکه یکی از این غصب رو ترک بکن، اصلا کلا همه مصادیق غصب رو ترک بکنی. خب اینجا در واقع در باب اجتماع امر و نهی شما یه امر دارید یا نهی دارید. عقلن هم اینا میتونه در یه جا جمع بشه، ولی اینجا عرض شود که عرفن یکی اطلاقش بدلیه که اطلاقش استغراقی و شمولی است، و همیشه اطلاق شمولی بر بدلی مقدمه. هر جای شما در یه تعارضی قرار بگیرید، یکی اطلاق بدلی باشه یکی اطلاق شمولی، شمولی مقدمه. تقدم شمولی هم اینجا معنیش اینه که این لا تقسم همه جا حاکمه، عرفیش لا تقسم همه جا حاکمه، و رضا لا تقسم میگه این سله برو کنار. این یک بیان ایشونه. استدلال دوم ایشون این تقریر و تقریبه که عرض شود که اون نهی حالت تعیینی داره و امر حالت تخییری داره. اینو که ما استدلال دوم قرار دادیم، بعضی میگن تقریب و تقریر دیگری از همون استدلال اوله، برای اینکه وقتی که چیزی شمولی شد این تعیینیه، یعنی همه مصادیق قصد میگه لا تقسم لا تقسم لا تقسم، ولی وقتی بدلی شد یه تخییر عقلی اینجا حاکمه. اینم استدلال دومه که شاید یک روی دیگری از سکه همون استدلال اول باشه. تعیینی بودن غصب و تخییری بودن صلات امر، و قاعده این است که همیشه هرگاه این دوتا با هم تعارض بکنن تعیینی بر تخییری مقدمه. این غصب تعیینیه، میگه همه مصادیق منو ترک بکن، ولذا صلات مال کجاست؟ اونجاییست که غصبی نباشه، منحصر میشه تو اون گوشه‌ای که و مصادیقی غصبی نباشه. بیان اول میگه تعارض بین اطلاق شمولی و بدلی است و شمولی مقدمه. بیان دوم میگه تعارض بین تکلیف تعیینی و تخییری است و تعیینی مقدمه. این دو. و سومین دلیلی هم که مرحوم سید میارن که من به کلامشون مراجعه کردم سابق ولی الان دارم با واسطه نقل میکنم، این است که اخباری هم داریم که مفید این هست که هرگاه شما بین در یک جایی میخواید عملی انجام بدید که واجبی است و محرمی است، اون محرم مقدمه. و اون اخبارم از این قبیله، مثلا لا یطاع الله من حیث یعصا، لا یطاع الله من حیث یعصا، اون جایی که معصیت خدا نمیشه با اون اطاعت کرد. و بعضی روایاتی که در لباس غصبی در وسائل اومده، اون باب اول و دوم لباس اومده، لباس غصبی آمده و یا مکان غصبی آمده در وسائل، که ایشون هم نقل کرده اون روایات را، که میگه چیزی که جایی که عرض شود که امری دارید و نهی دارید، از طریق اون عمل منهی شما نمیتونید امر خدا را عمل بکنید. لا یطاع الله من حیث یعصا. این هم سه بیانیست که ایشون برای این آوردن. حالا نقد فرمایش ایشون به نظرم واضحه، ما طی چند ملاحظه اینجا عرض میکنیم. عرض شود که از اون بیان اولشون بگیریم، ببینید بیان اول ایشون و بیان دوم فرق نمیکنه، میگن دوران امر بین اطلاق شمولی و بدلی که شد شمولی مقدمه، یا بین تعیینی و تخییری که شد تعیینی مقدمه. عرض شود که اینا همه در جاییست که یک مصداق محل تلاقی، عرض شود که دوتا دلیل امر و نهی باشه، یعنی اطلاق شمولی یا اطلاق بدلی تعارض داشته باشند، تعارض داشته باشن، در یک جا جمع بشن. قائل به اجتماع میگه اینا از داره با دقتی که بکنید شما اصلا دو تا موضوع اینا از هم جداست، در دو موضوع جدا تعارضی نیست. تا بیان بگیم اطلاق بدلی مقدمه یا اطلاق شمولی، تعیینی مقدمه یا تخییری، این بحث های تقدم تعیینی یا تخییری یا شمولی و بدلی در جایی است که دو تا دلیل تعارض داره، یعنی اومده روی موضوع واحد، یکی با اطلاق شمولی اینو میگه یکی با اطلاق بدلی اونو میگه، روی موضوع واحد. اما وقتی که اجتماعی شده اینا جداست، جداست دیگه، اصلا جای این بحث ها نیست. این تعارض شمولی و بدلی و یا تعیینی و تأخیری مال اونجاییست که تعارض باشه، و تعارض هم اونجاییست که خطاب ها بیاد روی یک موضوع. قائل به جواز میگه اینجا موضوع اصلا واحد نیست، دوتا موضوعه. بله شما بخواید بگید تسامحاً اینجا یکی میدونه عرف، اینم قبلا گفتیم که اینجور تسامحات عرفی هیچ اعتباری نداره. همون عرف وقتی خودش دقت بکنه که عقل داره اینو میگه، میگه نه دیگه جدا شد دیگه، حرفی ندارن. از این روز که بله یه وقتی هست که از پایه شما میگید اینجا جای تسامح عرفیه، درست از مبنا میگید اینجا تعارضه، خب یه حرفیه که بحث مبنایی میشه. اگر نه مبنا رو بپذیرید و بگید اینجا دوتا جداست و جای حاکمیت عرف نیست، دیگه این قواعدی که شما اینجا آوردید، چه اون استدلال اولتون چه دومتون، جاش اینجا نیست. زمینه که حالا این دوتا قاعده هم در جای خودش به لحاظ کبروی هم محل بحث هایی است، اون حالا ما نمیخوایم وارد بکنیم، ولی حالا با قطع نظر از اون اشکال به فرمایش ایشون اینه که اینجا دو چیز هست، جای اعمال اون قواعد نیست. این بله دیگه، بله یا به دیگه اکرم العالم لا تکرم العالم، این میشه تعارض. یا گفته اکرم العالم لا تکرم الفاسقی که حیثیت ها محل حکم نیست، خود اون شخص محل حکمه، یعنی امر واحد محل حکمه. حالا چی؟ اونجا هم باید موضوع واحد باشه، دلیلی که تعیینیه دلیلی که تأخیریه باید تو اون مصداق هر یک مصداق موضوع هر دو باشه، حتما در مورد تعارضه. این قواعد مال تعارضه و بنابر جواز اجتماع اینجا تعارضی در کار نیست. چی؟ اون حالا قواعد تزاهم رو تو توضیح آخرمون عرض می‌کنیم که اینجا چجوری اعمال میشه. اون طلبتون تو فرد یعنی جلسه بعد یا چی، ما اعمال قواعد تزاهم اونجا میگیم، ولی اینجا جای قواعد تعارض نیست. که چی؟ حتما به خاطر اینکه قائل به ترکیب اتحادیه، در یه قسمتی از اون قائل به ترکیب اتحادیه، احتمالا اینجوریه، حالا من یادم نیستشون چی گفتن. خب نه نه نه، اگر ترکیب اتحادی باشه دیگه جواز رو اونجا موضوع رو واحد میدونه و لذا این قواعد اعمال میشه. خب حالا باید ببینیم اونشون چی میگن و چی میشه. من این الان ما الان عرضمون اینه، ببینید ما عرض اساسیمون اینه که اطلاق شمول، تعارض اطلاق شمولی و اطلاق بدلی که میگن شمولی مقدمه، این مال اونجایی که رو موضوع واحد دوتا دلیل بیاد و بنابر جواز رو موضوع واحد نیومده. این عرض اصلی ما اینه. حالا هر که هرچی میخواد بگه، ما اینو پاش وایسادیم که وقتی تعارض باشه این بحث ها هست، اما تعارض که نباشه نه جای این قاعده نیست. بله بله دیگه، باید واحد بشه. نه نه نه، باید یه موضوع واحد دو تا دلیل حرف متفاوتی بزنه، یا با عنوان واحد یا دو عنوانی که منتقل به معنون واحد میشه، همون دیگه اصطلاح اینه دیگه. این دوتا مربوط به قاعده تعارضه که شما اینجا آوردید. اون که حالا این تعیین و تأخیر اینجا چه اقتضایی میکنه این بعد عرض میکنیم. خب حالا ادامهش دیگه اون بحث بعدیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.